السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، نعم المولا ونعم النصیر. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین واللعنة الدائمة الابدی علی اعدائهم اجمعین. هدیه محضر حضرت بقیه الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، همگی با هم صلوات می‌فرستیم. انشاءالله موفق و معید و منصور باشیم. این راجع به این تجسم اعمالی که قبلا صحبت میشود، اینا دیگه بسمون است. یعنی که آقایون که خب الحمدلله همشون متوجهند و بندم خودم بسم استی، برای این که متوجه بشم که یک همچین اوضاعی هست بسمون استی. حالا به ذهنم آمد که در روزی اگر موفق بشیم راجع به مسئله شفاعت دو سه جمله عرض بکنم. شفاعت عرض می‌شود که از عقاید شیعه است و آیات قرآنی در مسئله شفاعت متعدد، روایات اهل بیت عصمت و طهارت راجع به شفاعت به حد استفاضه است. عرض می‌شود که آیات قرآنی هم که متعدد است، ما آیات نگاه کردم امروز، عصا ان یبعثک مقاما محمودا، عصا ربک ان یبعثک مقاما محمودا، که راجع به نبی اکرم خداوند مقام بسیار بلندی به شما عنایت میکند، آیه قرآنه. من از معصوم سوال کردم که مراد این مقام بلند چیست؟ حضرت فرمودن شفاعت است. شفاعت را، مسئله شفاعت از مسائل مسلمه مسلمین است، نشیعه، بلکه ادیان گذشته هم قائل به شفاعت بودن، اما اونی که در اسلام خیلی عرض شود که بیان شده است و آیات قرآنی و روایات متعددی که روایاتش به حد استفاضه است وارد شده است، برای اصل ثبوت شفاعت است. و شفاعت خود معانی مختلفی براش کردم، اگرچه همه معانیش برگشتش به یکیه، خود شفیع و مشفع و شافع اینا همش یه معنا دارند، به معنای زوج و جفت شفیع، معنای لغوی ها، معنای لغویش به معنای زوج و جفت، مثلا اینا شفیع میگن دوتا را. مقابل وتر که یکی باشد، وتر یکیه، یا هر می شود که شفیع دوتا جفت یکی باشد. یکی از معانیش به معنای ذمیمه است. ذمیمه یعنی که هرچی که هست یه چیزی بهش اضافه بشه، اینم یکی از معانیش. یکی از معانیش به معنای صلح، به معنی صلح هم آمده از خود شفیع، یعنی که مصلح شد، شخص مصلح را هم شفیع بهش میگن. مثلا اونم یکی از معانیشه. چهار معنای پنج معنا من در ذهنم هست که براش نقل کردم و بله معنا به معنی زیاده هم آمده است. یک معنی زیاده است خود شفیع، یعنی اصل مطلب مسلم یه نفر آمد اضافه شد بر این کار. اینا رو معانی لغویش میگن، این سه چهار معنا رو. لیکن معنای اصطلاحی که ما بیان میکنیم، میگیم مثلا این فلانی که از شفیعه، در دو معنا استعمال میکنیم اصطلاحاً. یکی از معانیش این است که تجاوز از جرم و گناه من اشتباهاتی کردم، جرمهایی به عهدم هست، اون مسئولم میخواد من را مجازات بکند، شما میه واسطه میشی که نه ببخشش، حفش بکن، شما میشی شفیع، شما میشی شافع. اینه، این معنی اصطلاحش اینه که من اشتباهاتی کردم، جنایاتی کردم، گناهانی کردم، حالا اون مسئول من، بزرگ من، ارباب من، نمیده مالک من میخواد مرا مجازاتم بکنه، شما میایی واسطه میشه که نه اینا ببخشش به من. اینه، این یکی از معنای شفاعت. یکی دیگه از معنای شفاعت این است که نه، فرض بفرمایید که من یه عملی را انجام دادم، هر نشبت که اون فرموندم حقم را داده، شما میگه که یه خود اضافه شما برشا گناه زحمت کشیده است، با من حقش را دادم، نه اضافه شما به مورده اضافه میکنه. این هم یکی از معنای شفاعته، تجاوز از گناه یا اینکه اعطاء بلا عوض، در هر دوش استعمال شده است و اینم یکی از معانی شفاعته. و بفرمایید که بعد در همین ماده شفاعه روایاتی نقل کردن، وقتی هیچ این معنای لغوی شفیع و شافع و مشفع و شفیع اینا بود، اون معنی اصطلاحیش، لکه اونی که عقیده مسلمان ها هست، کلیه مسلمان ها و عقیده کلیه طایفه حق شیعه هست، این است که شفاعت از منصبه های 14 نور مقدسه. نصارا اسمشونم سلام بود، یکی از منصبهای اهل بیت مناصب زیادی دارن، یکی از منصبهاشون این است که شفیع هستن، شافع، شفاعت میکنن. شفاعت که صریح قرآن است و که تفسیر شده است به شفاعت اهل بیت، آیات متعددی 7-8 آیه شاید با کم و زیادش باشن، نشمردم، اما همین حدود هاست در این زمینه بزرگان بیان کردن، فرمودن که از منصب های اهل بیت هست، مخصوصا اول نبی اکرمه. حالا بعد عرض میکنم چه کسانی شفاعت میکنن، بعد عرض میکنم اصل شفاعت که از منصب 14 نور مقدس است، این از ضروریات دینه. اگر کسی منکر شفاعت بشه دستر بش نمیشه گذاشت، کافره. این عقیده چون صریح قرآنه و از ضروریات دین و مذهب، همه مسلمان ها قبول دارن شفاعت را، هم از مسلمیات طایفه شیعه است، این مسلمه. اگر کسی منکر شفاعت بشه این نجستس و دسترم بهش نمیشه گذاشت. جا اینطور که فرمودن جا هر شبت که حالا وقتی شفاعت هم برای اهل بیت برای هر دو جهت هست، همین که روز قیامت عرض میشود که گناهان ما را شفاعت میکنند که خدای عفوشون کن، هم این که شفاعت میکنند درجه و مقام بهشون بده، عطیه بهشون بده، عنایات بهشون بده. و پس این مثلا درس میکنم شفاعت برای 14 نور مقدس برای همه هست، هم برای کسانی که گناهان کبیره کردن، برای کسانی که گناهان صغیره کردن، برای اولیای الهی هم شفاعت هست. یعنی 14 نور مقدس شفاعت پیغمبر را میکنن، شفاعت اولیا رو هم میکنن. خب اولیا و پیغمبرها میگه گناه دارن که شفاعتشون میکنن؟ نه، بر رفع درجاتشون. مثلا که این نبی مثلا فرض فرمود که 500 درجه درجهشه. نبی اکرم تقاضام پروردگار را 200 درجه دیوش بده، درجه میره بالاتر. یه فرض فرمایید که مؤمنی هست مثلا درجه دوم سوم بهشته، حضرت عبدالله میاد که نه به زیارت من آمده 10 درجه اضافه بشه، دوباره اضافهش میکنه. شفاعت نیست فقط رفع گناه، بلای رفع بفهمید که تجاوز از گناه باشه، نه، شفاعت که معنیش میکنیم هم برای تجاوز از خطا و گناه شفاعت میکنن، هم برای رفع درجه و مقام شفاعت میکنن. حالا یه کسی مسئولی یه درجه داده است به این، مثلا فرض فرمان که این شخص خدم خادم شخص بفرمان که مسئول الله، یه کسی میاد میگه نه این درجه کم، یه درجه دیگه هم بهش بدیم، اینم شفاعت است دیگه، شفیع شفاعت میکنم. اهل بیت هم همینطورن، برای همه شفاعت میکنن، برای انبیا هم شفاعت میکنن، برای اولیا و مقربین هم شفاعت میکنن. پس مسئله شفاعت از مسائل مسلمه ضروریه اسلامیه است، شفاعت اهل بیت. این شفاعت هم به هم معنی کردیم، تجاوز از زن یا بر رفع درجه و مقام، برای هر دو صحیحه، این شفاعت بهش میگه. اون وقت بعد عرض نشود که برای خود شفیع هم هست، در همین ماده هم نقل کردم که حضرت فرمودند روایت شاعت کنم صلوات میفرستید حضرت صادق فرمودند که الشفاعت و صدقت الجاه، کسانی که یه مقامی دارن، یه مسئولیتی دارن، یه پستی دارن، اینا بتوانند برای زیر دستشون شفاعت بکنن، وساطت بکنن. ما وساطت الان ما میگیم شفاعت نباشه، وساطت بکنن. این زکات مقامی دارد، پست و مقامی که خدا به شما عنایت کرده است، این پست و مقامت زکات دارد، زکاتش را بده تا اینکه برات این بفرمون که سبب عزت خودت بشه. زکات جاه و منصبی که داری این زکاتش رو بده، زکاتش هم واسطه شدنه، وساطت کردنه، حالا برای یا تجاوز از اشتباهات ما یا اینکه برای رفع مقامات ما، فرق نمیکنه، هر دوش صحیحه. این یکی از مثلا که در همین دنیا ها که حضرت فرمودن، حضرت صادق فرمودن که بفرمایید که بله از صدقت و از شفاعت و زکات الجار، یا روایت از نبی اکرم است افضل و صدقه صدقت اللسان، بهترین صدقات این است که انسان صدقه برای زبونش بده. صدقه زبون چیه؟ این است که دو نفر با هم اختلاف دارن و بینم اصطلاحش رو میدن، یه اختلاف مالی دارم دم احتمالشون رو حل میکنم. آقا یک عرض شود که فرض فرمو که ناراحتی یمنم که شرکتی دارن من میرم نه حل میکنم براشونا، این صدقه زبانم است. بهترین صدقات این است که انسان زبانش خیر باشه برای اصلاح مؤمنین ها، اینا رو اصلاح بده بعدشون، ایجاد اتحاد بکند بین مؤمنین، این صدقه زبانه. بهترین صدقات حضرت فرمودن صدقه زبانه، که حالا اگر دیدی که دو نفری کمی مثلا شکراب شده است بینشون، شما با زبانت اینا را اصلاحشون بده، مثلا اتحاد بینشون ایجاد بکن، رضایت یکدیگر را فراهم بکن، اما با رضایتشون ها. این خیلی سابق من دیدم عرض می شود که دیدی که یک کسی فرماید که حالا در مکاشفه دیده بود هرچی که داستانش مفصل است، تو ذهنم خیلی سابق دیدم، الان تو ذهنم خدا میداند خیلی ملخصش هست تو ذهنم هست. در مکاشفه از اولیای الهی دید که مثلا وارد یک باقی شد و خیلی مفصل، و گفتن این باقی کیست؟ گفت حالا مال رفیق تو، مثلا آشنای تو، مثلا رفیق تو، مثلا آشنای تو. رفتم و دیدیم خود چشم سر ندیده است همچین قصر و بارگاهی و قلمان ایستاده و هورول این ایستاده و چه وضعی. تو ما رو بردندمون از این اتاق به اون اتاق، اون اتاق به اون اتاق، و دیدیم این آقای بالا سر عرض میشه نشسته است اینجا روی تخت، و تخت سلطنتی و چراغ هم مثل خورشید طلوع کرده از اینجا، خیلی عالی. عرض می شود که نگاه کردم دیدم از که قاشنام هست بس شناخته می شونم. گفتم اینا چی که خوب خداوند دیگه در دنیا یه مقداری ناراحتی ها و تحمل کردم و تحمل کردم واجباتم رو انجام دادم تحمل کردم گناه نکردم خدا اینجا را به من داده از آقادیه. همطور که نشسته بود دفعه دیدیم رنگ روش زرد شد و دست شروع به لرزیدن و نگاه کردم یه عقرب بزرگی دارد میاد. آقا اینم آمد جلو و از سینش آمد بالا و عرمش دنبش آورد طرف زبان اینم زبانش در آورد زد به زبان اینا و رفت. اینم غلطید و روی تخت و پایین و خیلی وضع بدی آقا. تا بعد میگفت ما هم توی گوشه ایستادیم ناراحت و بعد به هوش آمد و رفت و مرد و سر جاش نشست و گفتم این چیه؟ گفت یه حرف بی جایی که زدم بین دو نفر ها نباید هم همه جام خوبه ها، اما برای اینکه مواظب زبانم رو نداشتم و زبانم رو کنترل نکردم و پشت سر اینا اون یه حرفایی مثلا بیا بزدم به این طور رسیدم. این سالا داستانش نقل کردن نوشتن تو کتاب مراجعه کن قریب به این مضمون. حق و ناس برادر خیلی مشکله. حق و ناس باید حواسشو کرد. ائمه اطهار شفاعت میکنن هم برای رفع مجازات ما هم برای همشون درجه و مقامات ما، لیکن حق و ناس رو باید فکر برش بکنه. ما حق الله رو خدا ممکنه ببخشد و با توبه و انابه ببخشد و بیامرزه، اما حق و ناس رو نمیشه برش فکری کرد. از اگر چنانچه کسی حق گردن من داره، غیبت هایی که من کردم اینا حق و ناس است، خدا میداره حق الله نه، یعنی هم حق الله است هم حق و ناسه. همه شود که من اگه من توبه کردم و تدارک کردم غیبت هایی که کردم و توبه بکنم، خدا قطعا مرا میبخشدم دیگه. اون آثار سوء و تجسم اعمالم از بین میبرد خداوند به واسطه این عملی که توبه کردم. رضای چون حق و ناسست غیبت، آقا تهمت حق و ناسه. من توبه هم بکنم تا اون راضی نشد، ولذا میگه در غیبت اشد و من از زنا، برای همینه که زنا حق اللهه، لیکن این غیبت حق و ناسه برای این جهته که اشده. منظور این مقدار انسان بیشتر حواسش رو جمع کنه و زبان کنترل کنه، خدا میداند. اگرم حق و ناس جای به گردنش هست، حتی المقنون رد بکنه حق و ناس رو. اگرم نمیتونه رد بکنه، تصمیم بر رد کردن بگیره، خدا قبول میکنه. امام زمان که میاد هر میشود که یکی از کارهای امام زمان این است که دویون دوستان و شیعیانش رو ادا میکنند جا. این یکی از کارهای حضرت بقیت الله هست اینجا. الحاصل هر میشود که این هم یک جمله بود که شفاعت با من بعد هم نبی اکرم فرمودن که من لم یؤمن به هاذی، کسی که ایمان نداشته باشد به حوض کوثر، ایمان نداشته باشد، فلا اورده، اینا واردش نمی کنیم، و کسی که قبول نداشته باشه شفاعت من را، فلا انا الله الشفاعه، خدا شفاعت من را به او نمی رسونه. کسی که حوض کوثر قبول نداشته باشد از اونجا سیراب نخواهد شد، راهش نمیدن. کسی هم که شفاعت من را قبول نداشته باشد، خدا شفاعت من را نصیبش نخواهد کرد، با وجودی که شفاعت نبی اکرم هم به شامل می شود هم به اشخاصی که گناه کبیره داشتند و هم گناه صغیره و هم مؤمنین و هم انبیا و اولیا. شفاعت پیغمبر شامل همه می شود، اما اون کسی که قبول نداشته باشه شفاعت پیغمبر را، نه. اونجا حضرت فرمودن فلا اناله الله شفاعه، بهش نمی رسدیم. حضرت صادق فرمودن کسی که منکر سه مطلب بشد، هر بشود از دین اسلام خارج است، هر بشود از شیعیان ما نیستی قطعا کسی که سه مطلب را. یکی این که معراج پیغمبر را، اگر معراج پیغمبر را کسی منکر بشه قطعا از شیعیان نیست، بلکه از مسلمان ها نیست، چون مثل اسلام شفاعت معراج از ضروریات اسلام است. عرض شود که سوره اسراء اونجا صریح قرآن است، یا بعض آیات دیگری که در این زمینه هست این هست اونجا دیگه. عرض شود که معراج، حالا معراج پیغمبر به چه نحو، اونی که عقیده ماست واجب است معتقد باشیم، حضرت با همین بدن مثالیشون، با همین بدن، با همین جا که هست، یعنی یک دفعه رفتن با وسیله حضرت حق براق رو فرستاد جبرائیل، به معراج رفتن، آسمان ها و بهشت و جهنم و عرش و کرسی رو دیدند و برگشتن آمدند. این عقیده ماست، معراج این معناشه. و الا 120 مرتبه معراج پیغمبر رو بیان کردن. اونی که حالا اون معراج هایی که 120 مرتبه روحانی بوده است یا جسمانی، من اون رو نمیدانم. اما یک مرتبه که صریح قرآن است، معراج پیغمبر با همین بدن جسمانیشون، با همین بدنشون، با براق توسط حضرت جبرائیل علیه السلام اینا رفتن به معراج، اونجا رو دادن. این عقیده شیعه است و مسلمان ها هم همینطور عقیده شده تقریبا با کم و زیادش. اینم یه مرتبه معراج پیغمبره. یکی هم مسئله قبر آقا، مسئله قبر هم سوال میشه قطعا. آقا اول چیزی که تو قبر من گذاشتن هم سوال میشن، هم شود که نماز سوال میشن. نمازم با شرایطش که ولایت باشه، ولایت نداشته باشه، نماز پشیزی ارزش نداره. نماز بی ولایت هر شاید که نماز بی وضوع دیگه حرفی درش نیم فایده نداره. سوال میشم، یکی هم میپرسن جوانی در چی مصرف کردی؟ جوانی از نعمتهای الهی ها، از الطاف الهیه، از نعمتهای الهی. سوال میشه شبابک فی ما ابلیت، جوانی در چی پیر کردی؟ ها بگم فرمردگارا هیچ، در معصیت تو، در مخالفت تو، در چی بگم عشق ورزیدن به دنیا، در چی پیر کردم جوانیم را؟ در هر نشود که گناه انسان یه مقداری بیشتر حواس جمع کند. حیف این جوانیست تا جاها هر نشود که انسان صرف کارهای خلاف رضای حقش بکنه. حیف از خدا میداره این نعمت به این بزرگی را انسان اونجا که خدا فرموده است مصرف نکنه. نه، این هم این مقدار حواس رو هم کنه. منظور از چهار چیز سوال میشه، یکیش برمشاند از همین بفرماید که چیز از سوال میشه، سوال قبر نماز است و بفرماید که جوانی است و مالش هم سوال میکنن، مالت را از کجا آوردی آقا؟ این هم سوال میکنن از کجا آوردی مالت را؟ تو مأمور بودی از حلال بیاری دیگه، از کجا جمع کردی اینا را؟ این هم سوال میشه ازش. حالا مالت درست کرده، جمع کرده، بعد سوال میشه از کجا مصرف کردی؟ حق نداری مالت رو هر کجا دلت میخواد مصرف بکنی؟ به شما ناسبه؟ مال تو نیست که. اینجا امانت است دست من و شما، این مال، مال مال خداست، امانت است دست من. عمل من مال منه، اینی که با خودم میبرمش تو قبر عالم بزرگ اون مال منه. اما عرض میشود که این چیز آقا مال نه، امانته. ولذا بفرماید که اگر وصیت نکنم یک کفن ازش بیشتر حق ندارم، فقط یک کفن. اگر وصیت بکنم یه ثلث مالم حق دارم خودم فرمونش بدم. و این یه ثلث مالی که حق خودت است انسان فرمون بش بده، تو زنده است فرمون بده. چراغ جلو بفرست، چرا عقب میفرستی عزیز من؟ جلو بفرست چراغت را. هر می شود که خودت مصرفت ها ببینی کجا داری مصرف میکنی. بر من بدهی داخل، حالا همه کی داد و کی گرفت اینا؟ حالا بچه ها انشالله خوب هم میدن، اما منظور این که چراغ جلو بفرستی خیلی بهتر از نیست که بعدن برات بفرستن. این هم حالا یه صحبت کردیم دیگه تکرار نشد، بگذاریم. این هم یکی از سوال مقبول بود. یکی هم مسئله شفاعت بود که حضرت صادق فرمودن کسی که شفاعت رو قبول نداشته باشد ایشون از زمره شیعه ها خارج است. نبی اکرم هم فرمودن که خداوند پنج چیز به من داده است که به احدی نداده است از پیغمبرهای گذشته. پنج چیز رو به من داده است که به احدی نداده است. یکی دیگه این که جعلت لی المسجد، زمین رو خدا مسجد بر من قرار گذاشته. تمام این ادیان وقتی میخوان نماز بخوانند، عبادت بکنند، جای مخصوصی باید برن. اما شیعه ها نه، هر کجای روی زمین میخوای باید نماز رو بخوان. آقا قصدی نباشن. هر میشود که این اخیرا هم خیلی مشکل شده بعضی مطالب و اینها که بعد زمین ها نخون چکار کنه. خدا انشالله هممون هدایت کنه. هر قسمی نباشه، صاحب زمین راضی باشه، باشه نماز بخون هر کجای هست. آقا هر مشاهد که یکی همی که خود مز زمین تهور است، مسجد تاهره. همینطور که آب تهارت کننده است، زمین هم تهارت کننده است. تیمم میکنی آقا؟ تیمم هم اهدا تهوره نست دیگه، متحر است دیگه. برای سایر ادیان نبود است این مطلب.
فقط مختص به اسلام است. همه جا نماز خوندن، همه جا مسجد هم واسه نماز رو بخون، سجده بکن، عبادت بکن، قصدی نباشه واسه نماز رو بخون، هیچ اشکال نداره هر کجا بخون باشه. سایر ادیان اینطور نبودن؟ یا اینکه فرض فرمایید که متاهر طاهر کننده از خودش طهور است، خود عرض میشود که زمین هر میشود که تیمم میکنی هر میشود که اشکال ندارم. کف پاد نجس، راه میری هر قدم میری رو خاکا پاک میشود. کفش نجس است، طاهر کننده است، آقا هر قدم میری پاک میشود، کف پاد پاک میشود. این بس این هم از مختصات حضرت فرمودن، از مختصات نبی اکرم است. و نصرتو به رعب. آقا اینه که یکی دیگه از لشکرهایی که از خصائص من که خداوند برای تو دل دشمنان من رعب و وحشت را افکند. آقا این از مختصات نبی اکرم. سایر انبیا اینو نداشتن، این ارمشان این خصیصه را نداشتن و همین خصیصه را عیناً امام زمان هم دارن. امام زمان که تشریف میارن هر میشود که یکی از لشکرهای حضرت، حالا هفت تا از پیغمبرها میان در رکابشون و بفرمایید که ملائکه میان در رکابشون و مؤمنین جن میان در رکابشون و آقایون هم که الحمدلله همشون در رکابش هستن حضرت ها، اینا به جای خود رعب و وحشت هم یکی از لشکرهای حضرته. قبل از اینکه حضرت برسن فرض بفرمایید که ببینم که هبریک های چند چقدری رعب و وحشت میگه تخلیم کن میرن دنبال کار زندگیشون. مثلا فرض برمیده از اول مثال عرض میکنم این طوریه. حضرت فرمود این از مختصات منه و آسیای من. آقا اینم حضرت فرمود یکی هم مسئله شفاعت استونش هم بمانه بیرم عرض شود دمم و اینم فرض فرمود که بله یکی روایت دیگه هم بخونم و دعاتون بکنم. یکی دیگه هم این که بفرمایید حضرت فرمود در رفع درجه مقام باشد و التجا به آنها و صلوات میفرستید.
الله اکبر.
و اینم که عرض کردم شفاعت که هستندشون، نه اینکه این شفاعت مختص به آخرت باشد ها، در دنیا هم شفاعت میکنن، نه در زمان حیات مادیشون، در زمان حیات نورانیتشون هم شفاعت میکردن. شفاعت حضرت آدم رو کردن دیگه، به واسطه حضرت، به واسطه که حضرت آدم پنج نور مقدس را شفیع در خانه خدا قرار داد، اون سابقش صاف شد، توبش قبول شو. حضرت آدم به واسطه او بود دیگه. اغلب پیغمبرها، من نظرم رفته سابقا، اغلب پیغمبرهایی که گرفتاری داشتن توسل به حضرت 14 نور مقدس میکردن عرض شد که رحم مشکلاتشون میشو. حضرت عرض شد مفصلا نوشتن حالات حضرت عرض شد که چیز را بفرماید که موسی را که فرعون اذیت میکرد، اون بفرماید که اون بنی اسرائیل را اذیتش میکرد، زنهای آبستن را بفرماید که طبق گل رو سرشون میگذاشت از نبردون برن بالا، پاشون هم زنجیر کرده بودن، یک پنج شیش دقیقه میرفتن بالا بعد برمیگشت میخورد زمین تلف میشد خودش و بچهش. اینا شکایت هم به حضرت موسی، حضرت موسی منازعه پروردگار را چه کنیم، گفت که صلوات بر محمد آل محمد. این ضعیفه با این عرض می شود که پاها بسته زنجیر شده و طبق گل رو سرش و آبستن از دو سه پلا می رود بالا، می خواد برگردد پایین، یک مرتبه که امن ذکر حضرت را می شود بر اهل بیتش صلوات می افتد پایین، هیچ طور نمی شود و بلند می شود و مرتبه می رود بالا و کارش انجام می دهد. مفصل نوشتن خیلی. حضرت ابراهیم موقعی که خواست القا بشد با صلوات وارد شد برای داستان حضرت سلمان، علیه السلام بزرگوار نگاه بکند ببینید که در جمیع گرفتاری هاش از اون موقعی که عرض شود که آتش پرست بود و بعد متوجه شد به حضرت حق و نور ولایت در قلبش تابید و ولایتی شد و عرض شود که بفرمود که علاقه به اهل بیت پیدا کرد و حرکت کرد بیاد طرف بفرمود مدینه و برد اونجا که پیغمبر اونجا مبعوث میشه. قبل از بعثت پیغمبر سنواتی گرفتاری های زیادی که داشتن توسلش به اهل بیت بوده است امیرالمومنین. داستانی هم دارد که امیرالمومنین به فریادش رسیدن در اون وادی ارژنه کجا بود از قصه وادی ارژنه را که داستانش را همه نقل کردند و اینا. حالا میخواد کتابش جمله عرض میکنم و دعادو میکنم که داشت از همون جا حالا 400 سال تقریبا با کم و زیادش میگن عمر کل حضرت سلمان داشت میامد از تورات و انجیل و اینا خونده بود که پیغمبر آخر زمان میاد و وصیه دارد ازش امیرالمومنین نسبت چه میکنه چه میکنه مفصل خیلی. این عاشق پیغمبر شده عاشق امیرالمومنین شده حرکت کرده بیاد از بلاد کفر. آقا خود حضرت سلمان هم اصفهانی است. آقا اینم یه شرافتی است برای ماها. مفصل بزرگان نوشتن هر میشود در کتابشون هست من نگاه کردم ایشون مال دهات اصفهان بود از اونجا هر میشود که اونجا هر از اونجا آتش پرست بودند و اینها اون زمان. بعد در میشود که میرد اونجا طرف یهودیت و نصرانیت و بعد میرد اونجا و منتظر پیغمبر و سنواتی اونجا میماند در مدینه تا پیغمبر در میشود که مبعوث به پیغمبر میشن اونجا بود است منظور پیغمبر. در همه گرفتاری ها در میشود که توسل به حضرت بفرماید که پیغمبر پیدا میکرده بود که قبل از تولد پیغمبر داشته بود میامده بود به هوای مدینه که برد اونجا میرسد به یک مثلا که تو بیابون آب زیادی هست و لخ میشد میرد اونجا برای عرض شود که بفرماید آب و اینها که خودش خودشو بسته نبشه. خیلی سابق دیدم با لخص در مرز میکنم نگاه میکردم یه دفعه دید شیری آمد طرفش و این خیلی ناراحت شد که عجب من چه بکنم بخوام بیام بالا که تهمه این میشن تو آبم بخوام بمونم نمیشه لباسم هم اینجاست و راهی ندارم توسل به نبی اکرم و امیرالمومنین یا علی به فریاد برست اینجا جا شماست جا دارد همونجا فورا یه اسب سواری وارد شده ها آمد و عرض میشود که نشستن بفرمایید که اشاره کردن به این شیر رفت و گفتم بیا بالا دویدم بالا من لباسمو پوشیدم و دویدم گل و گیا بود یه دست گل چیدم دادم بهشون اونجا گفتم بفرمه شو چیدم دادم بهشون سردش هم خیلی نمیدونم اما حالتی به ذهن آن میگم یه طور رسدی اینا مهم نیست نزدون و عن ربوبه و قول و فینا ماشه تام اشکال ندارم هر میشود که گفتم که اینا رفتم و دادم به حضرت و سوارم گفت لباسه پوشو برو ما هم رفتم کارمون رو گذشت تا آمدن مدینه و سنواتی موندند و پیغمبر مبعوث شد و عرض شد که سلمان هم خواب حالا آزاد شده پیغمبر شده نر بماند نشسته و سلمان یه روز پرده دیوار داشت این کفشش را فینه می زده می شسته اینا حضرت امیر هم حدود 13 ساله خورما می خوردند و حصار می نخند توی یخه حضرت سلمان. حضرت سلمان گفت اتما زهانی و انا شیخون کبیر آقا با من شوخی میکنی من پیر مردی مثلا 400-500 سالم. حضرت فرمودن تو گمون کردی من بچه هستم؟ اگر من بچه هستم کی تو رو در وادی ارژن نجات داد؟ کی تو رو نجات داد؟ حضرت سلمان گفت که بله خب اگر که شما او باشی یه علامت و نشانه هم داره. حضرت دست کردن تو آسینشون اون چیز گلو در آوردن دسته گل گفتن دسته گل که به من دادی گرفت و آمد دوید آمد محضر نبی اکرم یا رسول الله یه همچین داستانی داریم ما با سلمان. حضرت فرمودند فی علی با تمام انبیا بوده است ناصر و یاور تمام انبیا بوده است و در ظاهر و باطن با من است. اینه منظورم این است که در تمام موارد شفیع در میشود که در عرض کردم زیارت حضرت علی ابن موسر رضا و کنت دلیلا علی من بعثته من رسالاتی صریح در میشود که مطلب است در این زمینه منظور این که توسلاتتون به اهل بیت فراموش نشده بود. در هر گرفتاری که دارید بنده معتقدم تمام اهل بیت نور واحدند. آقا این 14 نور مقدس یک نورن. توسل به امیرالمومنین پیدا کنی به پیغمبر توسل کردی، به پیغمبر توسل کنی به امام زمان توسل، نور واحدند اینا. بنده اینطور عقیده مز به ذهنم میاد که مسئولیت عالم وجود الان امام زمان از خدا شاهد است.
در سلامتی آقا حجت ابن الحسن العسکری بلند صلوات.
در تمام گرفتاری ها چه مادی باشد، چه معنوی باشد، چه اقتصادی باشد، چه ارمشد بلیات باشد، من نمیدونم، اجتماعی انفرادی، در همه مشکلات ابن الحسن رو فراموش نکنن. آقا خدای قسمت میدیم به عزت محمد آل محمد فرج امام زمان نزدیک بگردان، موانع ظهورشون رو برطرف بفرما، همه اسامی همه ما را در تومار اصحاب انصار حضرت سفت و زب بفرما، عاقبت ما خط به خیر بفرما، خدایا ما را از برکات شبقت محروم مفرما. و صلی الله علیه.